بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل اشکالی که مطرح شده در مورد این که در بین انسانها در زمینه اعتقادات و اخلاق انحرافات بسیاری وجود داره، اکثر انسانها از نظر اعتقاد و از نظر اخلاق در مسیر نادرستی قرار دارند و طبعا مستوجب عقوبت اخروی می باشند. نقض میکنه اون حرفی را که فلاسفه اسلامی مدعی هستند که عالم طبیعت شرورش قلیل و خیراتش کثیره، به خصوص که انسان در بین موجودات طبیعت جایگاه رفیع و بالایی هم داره. جواب این اشکال را به این صورت فلاسفه اسلامی دادن که انسانها را از نظر عقیده و اخلاق یا عمل، یعنی اونچه که مربوط به کمالات یا اونچه که مربوط به رذایل، به سه دسته تقسیم کردن. اونهایی که از نظر علمی یعنی اعتقادی و از نظر اخلاقی و عملی در عالی ترین سطح هستند، هم عقل نظری آنها هم عقل عملی آنها به کمال مطلوب رسیده، اینها قلیل هستند. گروه دوم کسانی هستند که از نظر عقل نظری و عملی در حوزه معرفت و اخلاق و عمل در نهایت انحطاط هستند، حالا صفرن یا زیر صفرن، اینها هم قلیلن. اکثر انسانها متوسط بین این دو گروه هستند و اونایی که از نجات در آخرت کلی محرومن، یعنی مستوجب عقوبتن اولن و عقوبت اونها هم همیشگیست و هیچ بهره ای از نجات ندارن، اون گروه دومه، این اونایی که از نظر عقیده یا از نظر علم و اخلاق و عمل در انحطاط کامل هستن، در نهایت انحطاط هستن. ولی بقیه حالا یا از اول اهل سلامت هستند، اهل نجات هستند، عقوبتی اصلا ندارن، یا اگر هم عقوبتی داشته باشن عقوبتشان موقته و سرانجام نجات پیدا میکنه. صحبتی که به میان آمد این بود، یه سوالی که مطرح شد این بود که آیا فلاسفه اسلامی بر این مدعا دلیلی هم دارن و اقامه کردن یا صرف یک فرضیه است؟ اگر صرف یک فرضیه باشه، دلیلی برهانی نداشته باشه، خب طبعا ارزش نداره. وقتی که ما در کلماتشون دقت میکنیم به نظر میرسه که گرچه تصریح نکردن که دلیل این مطلب را به صورت روشن گفته باشن این مدعاست و این هم دلیل، اما با تأمل در کلماتشون به نظر میرسه که این سخن مبرهنه، یعنی طبق مبانی خود اونها برهان داره. کلام ابن سینا و همچنین خواجه نصیرالدین طوسی که در اشارات شرح اشارات آمده به نظرم حائز اهمیت و قابل دقت، یعنی از کلام مرحوم آخوند هم فکر میکنم در این بحث دقیق تره. حالا من با اجازتون عبارت خود ابن سینا را اول می‌خوانم، شما دقت بفرمایید. که هم یک بحث کبروی در این عبارات هم یک بحث صغروی، یعنی هم میخواهند معیار و مقیاس بیان کنند که سعادتمندان کیا هستند، اهل شقاوت کیا هستند، چه کسانی نجات پیدا میکنند، چه کسانی پیدا نمی کنند. این کلی قضیه است، یعنی بحث کبروی مقیاس و معیارش چیست. و ثانیاً مصداق شناسی، بحث صغروی، که حالا اکثر انسانها که ما با اونا مواجهیم، اونا را میشناسیم، مصداق کدوم یکی از این معیارها، مقیاسها هستن؟ یعنی مقیاس و معیار نجات برشون منطبقه، یا اونی که معیار خسران ابدیه؟ پس دو تا بحث هست، یکی بحث کبروی که خیلی مهمه، بحث کبروی، بعد بحث صغرویه. عبارت ایشان اینطوری، صفحه 325 شرح اشارات جلد سوم، اصل اشکال را اینطور مطرح میکنه: و لعلک تقول ان اکثر الناس الغالب علیهم الجهل و طاعت الشهوت والغضب، فلما صار هذا الصنف منسوبا فيهم الى انه نادر. این اصل اشکاله. اکثر انسانها که برشون غلبه داره جهل است و پیروی از شهوت و غضبه. حالا با توجه به اینکه اکثر انسانها اینجورن، چطور شما میگید که این صنف، یعنی انسان، شر درش نادره، این که بیشترش که شر است؟ که این اصل اشکال. فسمع، در جواب اینجور میگه، میگه فسمع انه کما ان احوال البدن فی هیئت ثلاثه، حال البالغ فی الجمال و صحه، به لحاظ زندگی جسمانی سه گونه اند انسان ها. اونی که در نهایت زیبایی و صحت، یک گروه، و حال من لیس به بالغ فیهما، کسی که نه در نهایت صحت و زیبایی نیست، و حال القبیحه و المسقام او السقیم. روح سوم اونایی هستن که همیشه ات که قبیح منظر به لحاظ ساختمان خلقت ظاهری و هم بیمار. این سه دسته میشه در بین انسان ها پیدا کرد. والاول و الثانی ینالان من السعادت العاجله البدنیه قسطن وافرن او معتدلن او یسلمان. اون گروه اول که در نهایت صحت و جمالن، گروه دوم که در نهایت نیستن ولی در حد معتدلن، اینها حظ وافری از سعادت دنیوی را دارن. حالا کذالک حال النفس فی هیئتها ثلاثه، نفسم سه جوره: حال البالغ فی فضیلت العقل و الخلق، اونی که در فضیلتی که مربوط به عقل است، اونی که مربوط به عقل را توضیح خواهد داد مرحوم خواجه، می شود معرفت، قوه نطق، قوه تعقل. فضلش به چیست؟ فضلش به معرفت، شناخته. و در خلق هم که معلومه، یعنی مثلا صفات کمال اخلاقی داره، قوه غضبیه و قوه شهویه او تحت تسلط و تسخیر قوه عاقلشه. انسانیست معتدل، انسانیست عادل در واقع. و له درجه القصوى من السعاده الاخروی، هر کس اینجور باشه عالی ترین درجه سعادت را داره. الان شما دقت کنید، ایشان داره سعادت را ملاکش هم میده ها. این در حقیقت در ضمن این عبارت داره مقیاس و معیار سعادت را یا شقاوت را در آخرت بیان میکنه. بر چه اساسیه؟ بر اساس فضیلت عقل و خلق. یعنی اگر در قوه عاقله و اون چه که مربوط به تهذیب نفسه، این حالا به اصطلاح خود علما فلاسفه، حکمت نظری، حکمت عملی، این مقیاسه. هر کس که در اون قوه ناطقه، قوه عاقله و قوه در واقع غضبیه و شهویه مسیر اعتدال طی میکنه. دوستان کما بیش میدانید دیگه در اخلاق اینا رو گفتن که حد وسط میشود همون عدالت، که در حد وسط در تعقل میشه حکمت، حد وسط در غضب میشود شجاعت، حد وسط در شهوت میشود عفت. یعنی هر آدمی که عفیفه، شجاع و حکیمه. حالا البته در حد اینا خود اینا رو مراتب دیگه، اگر در قله باشه مثل مثلا معصومین و اولیاء الله که اینجور هستن، خب این مقیاس سعادته. یعنی سعادت با چه مقیاسی سنجیده میشه؟ چطور در دنیا با مال و مثلا سلامتی و زیبایی و اینا میسنجن دیگه، میگن خوش به حال فلانی مثلا اینجوره، این خوشوقته، آدم خوشوقتیست. پس ملاک رو هم داره میگه ها، بس میشه بحث کبروی. این در واقع یک نوع بحث انسان شناسی در حوزه جهان بینی توحیدیه به عبارت اخرى. یعنی یک بحث انسان شناسی فلسفی است، منتها در مقیاس و در قلمرو به چه جهان بینی توحیدی. انسان در جهان بینی توحیدی دنیایی دارد، آخرتی دارد، معاشی داره، معادی داره. معادش، سعادتش و شقاوتش با این مقیاس هاست که عقل و خلقش ببینیم چقدر هست، در چه پایه ایست. اگر عقل و خلقش در اوجه، سعادتش در اوجه، مقیاس اینه. اگر در حضیزه اصلا سعادت نداره، یعنی اگر در حوزه عقل و حوزه اخلاق انحطاط داشته باشه، صفر باشه، این جزء اون نگون بخت هاست. اگر نه متوسط باشه در این دوتا، سعادت و اخرویش متوسطه. پس الان دقت کنید، این مقیاس هم داره میده. اول پس مقیاس میده، بعد میگه آدم هایی که ما میشناسیم ببینیم ذیل کدومی که از این سه گروهی که ما گفتیم میگنجند، سه تا مقیاسی که دادیم. میگن بله اکثر انسان ها روز به اون متوسط ها هستن، اکثرشون. پس دوتا بحث هستا. این که عرض کردیم که دلیلی به نظر نمی رسن، نه اشتباهه، دلیل دارن، منتها خب نیومدن شسته رفته مدعا را مطرح کنن. اصل مسئله آمده، عبارت ابن سینا این: حال البالغ فی فضیلت العقل و الخلق و له درجه القصوى فی السعاده الاخرویه. پس مقیاس سعادت این شد که در عقل و خلق، یعنی حکمت نظری، حکمت عملی، ببینیم چه پایه‌ای هست، چه نمره‌ای داره. به هر مقداری که نمره درجه داره سعادت داره، هرچه نداره از سعادت محرومه تو برسه اونجایی که دیگه صفر و زیر صفر میشه. خب و حال من لیس له ذلک لا سیما فی المعقولات، اونی که در این اوج نیست به لحاظ عقل و خلق، مخصوصا در معقولات در این حد نیست، الا ان جهله لیس علی الجهت الضار فی المعاد. حالا جهالت رو داره دو قسم میکنه. یک جهالتی است که ضرر میزنه به معاد آدم، آدم بدبخت میکنه. یک جهالتی است که نفع نداره، اونجور ضرر هم نداره، نه نفع داره نه ضرر، که بعد خواجه توضیح میده. شارع اشارات میفهمند مرادش از جهالتی که ضرر نمیرساند ولو نفع هم نداره ها، جهل بسیطه، همین نمیدانه، متوجه نیست. اون جهالتی که ضرر میرسانه جهل مرکبه. اون جهل مرکبه که مشکل سازه. حالا این مقیاسش اینه. توضیحات خواجه رو بعد عرض میکنیم چون میخوام عبارت ابن سینا روشن بشه. عرض کردم بله الا ان جهله ليس على الجهه الضاره في المعاد و ان كان ليس له كثير ذخر من العلم جسيم النفع في المعاد. گرچه به خاطر همین معرفتی که نداره بهره‌ای هم چی نداره، اما چون جهل مرکب نیست به سوی انحطاط، به سوی شقاوت نمیبره او را. الا انه فی جمله اهل سلامه، اما در این حال در مجموعه اهل سلامته. بله و نیل حظ ما من الخيرات امشد که عاجله، عاجله یعنی اخروی دیگه، یعنی یه بالاخره بهره ای هم داره، اینجوری نیست که هیچ بهره ای نداشته باشه. اینم شد دو تا و آخر کل مسقام و سقیم، مثل که به منزله همون آدمی که دائما جسمش مریض بود، اینم از اول تا آخر روحش مریضه، عقلش منحرف منحته. و هو عرضت العذا فی الاخره، این دیگه در معرض عذا هست، یعنی عذاب هست. و این حالا کبروی شده که انسان ها سه جور میتونن باشن، یا اون یا این یا این. و کل واحد من طرفین نادر. حالا اگر بخوام واقعیت در بین انسان ها بررسی کنیم چی باید بگیم؟ بسیار سغروی است، این ذیل کلامش سغرویه. میگه که کل واحد از طرفین نادره، یعنی کنه عملا ما وقتی انسان ها را برآورد میکنیم، بررسی میکنیم، اون دوتا کمن. ول وسط فاشن غالب، اون بیشترش همینا هستن. و اذا اضیف الیه از طرف الفاضل صار لأهل النجات غلبتا وافره. حالا اینی که اکثریت، اگر اون گروه اول هم به این زمینه کنیم، خب دیگه اهل نجات خیلی میشن، اهل سعادت خیلی میشن. این بیان مرحوم ابن سینا شیخ الرئیس تمام شده قسمت اول ها. مرحوم خواجه نصیرالدین، من فرمایشاتش رو مقدارش عرض کردم، ولی حالا عبارتش هم ببینید، میگوید لما کان قول انسان التی به حسبها، این که عرض کردن یک بحث انسان شناسیه بر اساس قوای تعیین کننده انسان، این مرحوم خواجه زیبا دست ما رو گرفته در راهنمایی میکنه. میگه لما کان قول انسان التی به حسبها تصدر الافعال الارادیه منه و یسیر به سببها سعیدن او شقیان ثلاثه، اون قوایی که انسان کارهای اختیاری رو انجام میده بر اساس اونها و منشأ و معیار سعادت شهادتشون سه تا هستن، نطقیتون و غضبیتون و شهویه. نطقیه یعنی همون قوه عاقله. و کانت سعاده و شقاوه العاجلتان مستحقرتن بالقیاس الى العاجلتین، یعنی سعادت و شقاوت دنیوی این کم ناچیز نسبت به آخرت، یعنی خیلی مهم نیست اگه کسی دقت کنه دنیا رو با آخرت بسنجه. و کان الغالب و علی الناس به حسب نظر ظاهر ازداد ما ینبغی ان یکون علی به حسب هذه القوا، به حسب ظاهر هم که میبینیم آدم ها خلاف این سه قوه، خلاف مقتضای این سه قوه عمل میکنن، که چجوری هستن؟ اعنی الجهل و طاعت الشهوت و الغضب، چون که اینجوریه سبق الوهمو الا کون الاکثرین اشقیا. این حالا اشکال از اینجا ناشی شده، این اشکال منشأش اینه که همین انسان سه قوه داره، قوه نطقیه و غضبیه و شهویه، و اکثر انسانها هم برخلاف مقتضای این قوا عمل میکنن، یعنی یا جهل است یا تابع غضبه یا تابع شهوته. اینجور نیست که اینا مغلوب عقلش باشن، عقلش مغلوب ایناست، چون اینجوریه این اشکال به نظر آمد. خب و ذالک یقتضی غلبت الشر فی نوع الانسان الذی هو اشرف انواع الکائنات، یعنی میخواد بگه اشکال اینجوریه، وقتی اینی که اشرف انواع کائنات هست شر برش غالبه، خب دیگه باید بگیم در کل عالم طبیعت همینجوره. بله، فازال الشیخ هذا الوهم، ایشون این وهم را از بین برد، به ان وجود الجهل الذي هو ضد اليقين اعني الجهل المركب الراسخ نادر كوجود اليقين. خیلی زیبا توضیح داد، خیلی واقعا خواجه مرد عظیمی بوده، چقدر عبارات زیبایی به کار برده. میگه اون جهلی که نقطه مقابل یقینه، اون جهل مرکبه، هم یقین کمه هم جهل مرکب کمه. اهل یقین خیلی کمن دیگه، در روایات هم داریم، روایات خیلی داریم که چیزی کمتر از یقین یافت نمیشه، اهل یقین خیلی کمن. اهل یقین اینا که مراحل علم الیقین و اینا مثلا حق الیقین رسیدن. ول عام الفاشی هو الجهل البسیط، اونی که بیشتر در بینمون نمیدونن، نه اینکه حالا رفتن به یک جهل مرکبی رسیدن، که لا یضر فی المعاد کثیر از ضرره، حالا نه اینکه اصلا هیچ ضرر نمیرسانه، ولی اون ضررهای بنیاد برانداز نداره. این مال قوه چه؟ قوه عاقله. و کذلک فی القوتین الاخیرتین، یعنی غضبیه و شهویه، فإن دقت کنید باز عبارت ایشون خوبه، فإن وجود الشرار المضاد للملکه الفاضله نادر چه وجودها. یعنی انسان ها بعضی ملکه فضیلت رو پیدا کردن، ملکه شده براشون، کمن اینا، اینایی که این ملکه بشه برای آنها همون بحث اعتدال عدالت کمن. نقطه مقابل اینا چیه؟ اونی که شرارت ملکه شده باشه، این هم کمه. اونی هم که مثل حجاج ابن یوسف و امثال اینا باشه که لذت میبره از مثلا کشتن مردم، اینا هم کمن، زیاد نیستن. چی زیاده؟ اون بین این دوتا. بله فهمن که والعام الفاشی هو الاخلاق الخالیه، اخلاق داره ها، نه اینکه نداره ها، اما اخلاقش از اون ملکه، نه به ملکه فضیلت رسید در اون حد، نه به ملکه رذیلت رسید، بینابینه. یه اصطلاحا میدونید بینا میگن حال در مقابل ملکه، یعنی راسخ نیست، ولی خب بالاخره خلط و عملا صالحا و آخرش سیا، اینا تعبیر قرآنیش اینجوری. خب بعد میفهمد و شب به هم نفوس دیگانی، نمیخواد بخوانیم، تشبیه کرده از اون بدن و فلان، از این گذشتیم. این حالا عبارت مرحوم خواجه بود که اینا توضیح داد که اون جهل مرکب در مقابل اون یقین، این کمه، جهل بسیطه، نه اینکه ضرر نداره، ضررش اندکه. ابن سینا بعد دوباره یک ادامه ای داره، این یه تیکه کرده که این عبارت که ازش خوندیم، عبارت مرحوم ابن سینا، وهمان و تنبیهون بود، تیترش این بود، وهمان و تنبیهون، یعنی وهم است، وهمش چه شد؟ اشکاله. تنبیهش چه شد؟ دفع اشکال. کلمه وهمان اون شبهه را مطرح کرده، تنبیهونش دفع اشکاله. بعد در ادامه میگوید که تنبیهون، یعنی حالا یک مطلب دیگه میخوام بگیم، اینی که حالا گفتیم یه چیز دیگه میخوام بگیم روشن‌تر بشه. اون چیه؟ باز عبارت ابن سینا را ببینید، خیلی دقیق این عبارت را پرداخته. ولا یقع ان عندک ان السعاده فی الاخره نوع واحد، ولا یقع ان عندک ان السعاده لا تنال اصلا الا بالاستکمال فی العلم. به نظرت نیاد، یعنی اینجور باور نکن که سعادت یه نوع داره، آخرت سعادت همین است و سلام، هر کس داره داره، هر کس نداره دیگه اهل شقاوته. نه اینجوری فکر نکن که یه نوع واحدی باشه، و اگر کسی به کمال علم نرسید به سعادت نرسیده، اینجوری خیال نکن که مزیق بکنیم. بله البته و این کان ذالک یجعل نوعها نوعا اشرف، بله اگر کسی به اون کمال علمی برسه سعادتش دیگه سعادت ویژه است، اما خیال نکن که سعادت منحصر در اینه. ولا یقع ان عندک ان تفاریق الخطايا بله باتکتون لعصمت النجات، مبادا گمان بکنی عقیدت این باشه که انواع خطاها، یعنی هر خطایی سر زد. اینجاها داره اگه گفتی کیا نقد میکنه ابن سینا در این کلمات، شما نقد داره، تعریض داره به بعضی از متفکرین اسلامی در جهان اسلام، مثل خوارج، مثل معتزله، این تعریض به اوناست که اونا ما گفتن که گناه کبیره کفر میاره. خوارج معتزله نمی گفتن کفر میاره، می گفتن فسق، منزلتون بین منزلتن، ولی در آخرت اهل عقوبت ابدیه. معتزله ها به لحاظ اخروی با خوارج تو یک مسیر هستن، می گفتن که هر کس گناه کبیره مرتکب بشه هم حتما عقاب میشه، هم مخلده دیگه، هیچ نجاتی نداره، تمام شده. این باشه برای دیگه بدبختن دیگه، اکثر انسان ها بدبختن. میگه نه اینجوری شما فکر نکن که بله ولا آره در مورد آخرت این طوری، البته یه گروهشون دو گروه هم آقایون معتزله وعیدیه داریم، تفضیلیه وعیدیه شون همین هم. لذا میگم که اینا در واقع چی هستن؟ خونسا، خوارج خونسا هستن. به اینا میگن، هم میگن این معتزله ها خوارج هم منطقه خونسا، یعنی اون دنیاش را مشکل ندارن که شمشیر از مثل همین وهابی ها هستن چیزا، تکفیری ها، آره اینا اون خوارج هم دیگه، اینا خوارج زمان هم خوارج چند تا گروه بودن، خوارجی که پیدا شدن چند تا شاخه شدن، یک شاخش خیلی شدید بود، ازارقه. اینا از دم شمشیر میگذروندن، هر کس که عقیده اینا قبول نداشت دیگه فکر نمیکردن این حالا پیرو علی ابن ابی طالب یا پیرو کسی دیگه، هر کس میخواد باشه، اگر عقیده اینا قبول نداشت دم شمشیر میگذروندن. این همین چیزا تکفیری ها میبینید دیگه، اینا کار ندارن که این شیعه هست حالا یا سنی هست، همین که وهابی طرز تفکر سلفی نداره دیگه باید کشته بشه. البته خب درباره شیعه ها رافضه ها و قلعونه خود شدیدتره، پیازداغش بیشتره و الا قصد قربتشون بیشتر میشه اینجا وقتی مقام بکشن و الا اون دارم میکنن. بله این ازارقه خیلی شدید بودن و خیلی خون ریختن. حالا تاریخ نگاه کنید، اونقدر کشتن، اونقدر خون ریزی کردن، بالاخره سالها با اینای مقابله کردن، زورشون به اینا نمیرسید، نهایتا اینا را از بین بردن. در این منطقه اهواز و بصره و اینجاها اینا خیلی جولان میدادن، ولی از بین بردن، الحمدلله تمام شدن. خدا کنه انشاءالله تعالی به لطف عنایت الهی این وضعیتی که الان به وجود و در عراق به خصوص اینا زود بیدار شدن، و اگه عراق یه خورده دیگه دیر میجنبید سوریه دوم میشد. سوریه اشتباه کرد دیگه، اول آمدن درست وارد شدن، بعد یک مرتبه هجوم کردن، هجمه کردن. ولی الحمدلله الان اقدام خوبی داره میکنه دولت عراق، ان شاءالله که قبایل و طوائف هم کمک کنن، چون اینا خطر دارن ها، اینا برای آمریکا بدن، برای اروپا بدن، برای مسلمان بدن، برای کافر بدن، اصلا اینا آدم نیستن. این بحث این نیست که الان همه هم فهمیدن ها، همه هم دیگه الان فهمیدن، اردوغان و غیر اردوغانی که اونقدر عربده میکشیدن اینا رو حمایت میکنن، الان فهمیدن دارن اشتباه میکنن. اینا مسلط بشن به هیچ گره نمیکنن، اصلا منطق اصلا ندارن اینا، نه اهل منطق نه اهل عقلانیت، فقط شمشیر میشناسن و کشتن، هیچ چیز دیگه نمیشناسن. مقصود حالا چه می‌خواستیم بگیم از خدمت شما؟ اون بله اون معتزله به حسب ظاهر میگفتن نه اینا کافر نیستن، مرتکب کبیره، اما برای آخرت میگفتن اهل عقوبتن و اهل خلود هستن، مثل آیین چیز خوارج. یه گروهی از خوارج، البته اینا بدونید بد نیست، ما باقی مونده اینا معتدلن، از اول هم معتدل بودن، همین عبازیه هست، بله عبازیه ای که الان هستن که این کشور عمان در واقع سلطنتی عمان، پادشاهی عمان، سلطان قابوسه، اینا عبازیان، اینا معتدلن، نه از اولش هم معتدل بودن. امیرالمومنین تکفیر نمی‌کنن، تخطئه می‌کنن، آ تکفیر نمی‌کنن، نمیگن سار کافرن او مشرکن، اما میگن اشتباه کرد، نباید حکمیت قبول می‌کرد، تخطئه می‌کنن اما تکفیر نمی‌کنن. اینا البته هستن، خب رابطه‌شون هم که می‌دونید با نظام جمهوری اسلامی هم خوبه، به هر حال در مجموع مشی سیاسی معتدلی دارن. حالا یه کلمه سیاست هم گفتیم دیگه خارج شد. عرض می شود خدمتتون که حالا دقت کنین کلام ایشون را، ولا یقع ان عندک ان تفاریق الخطايا، یعنی خطاها و گناهای مختلف، با تکتون، یعنی از بین میبره، پاره میکنه، از بین میبره، لاسمت النجات، یعنی پرده ریسمان نجات را از بین میبره پاره. نه اینجور فکر نکنید، بل انما یهلک الهلاک از سرمد، هلاک میکنه، هلاک ابدی و سرمدی، ضرب من الجهل و رذیله. آره یه نوعیشه که دیگه آدم ها بدبخت میکنه، اون یه نوعیشه. و انما یعرض للعذاب، یا یعرض للعذاب المحدود، ضرب من الرذیله و حد من و ذالک فی اقل الاشخاص، فی اقل اشخاص الناس. این حالا بحث سغروی شد، اینم اگه بگردی در بین این آدما بخوای زیاد نیستن نسبت به بقیه ها، نه اینکه خودشون زیاد نیستن اما نسبت به بقیه کمترن. ولا تسقه، میگه گوش نده، الا من یجعل النجات وقفا علی عدد و مصروفتا عن اهل الجهل والخطايا صرفا الی الابد. گوش به این حرفم میگه نده، که میگن که بله نجات وقف اختصاص دارد به یک عده‌ای و بقیه محرومن الی الابد. باز اشاره داره به همون حرف خوارج و معتزله و اینا، میگه نه به اینا گوش نده. بعد اینجا انصافا شق القمر میکنه مرحوم ابن سینا، میگه وستوسع رحمت الله، وستوسع رحمت الله، رحمت خدا را وسیع بشمار. مرحوم خواجه نصیر وقتی شرح میکنه میگه این
کلمه وستوسع رحمت الله اشاره است به این آیه، همین آیه‌ای که دیروز خوندیم 156 سوره اعراف ها، ایشون میفهمد که بله و انما قال وستوسع رحمت الله ملاحظتن لقوله عز من قائل و رحمتی وسعت کل شیئن فسأکتبها للذین یتقون فإن فیه. حالا مرحوم خواجه این آیه را شرح میکنه، تفسیر میکنه، فإن فیه یعنی در این قول الهی ما یدل علی شمولها للعموم، که میگه وسعت و رحمتی وسعت چه کل شیء، و علی تخصیص ما لأهل طرف الاشرف بها، همون گروه اول بودن، اون گروه اول که گفتش که در کمالان گفت بله اینا یه ویژگی دارن، اینا از رحمت خاصه برخوردارن، ولی وستوس رحمت الله. این پس بیان دو بزرگوار شد. خواستم این را تجدید بکنیم که اینجور نیست که صرف یک ادعا باشه. بعدم البته حالا دیگه باید اینا آدم مطالعه بیشتر بکنه در ادامه نمت آخر نمت هفتم اینایی که خوندم، بعد وارد نمت هشتم میشه که اصلا تیترش هست النمت الصامن فی البهجت و السعاده، اصلا در اون نمت میپردازه به این بحث لذائذ و سعادت های دنیوی و اخروی و اینا، خیلی قشنگ توضیح میده. حالا یه تیکش باز که به بحث ما میخوره من از صفحه 351 این که میخوام بخونم، صفحه 351 مناسب با این بحث ماستا، که مرحوم خواجه نصیر کلام ابن سینا را که شرح میکنه میفرماید که نقصانها چند جوره، اینایی که در آخرت محروم میشن از کمال چند جوره. یا از اول غریزه استعداد و غریزش در اون حد بالا نبوده، نقصان غریزی و آفرینشی داشته، فالذی یکون به سبب نقصان الغریزه به حسب القوتین، یعنی اصلا هم در عقل نظری هم در عقل عملی از اول بهره کمتری داشته، فهو غیر مجبور بعد الموت، یعنی از دنیا که میره این نقصانهاش جبران نمیشه، دیگه به همین مقدار که بوده بیفته، البته ولا یکونو به سبب ها تعذبون عذاب هم نمیشه. که بعد میگه اینها همونی که میگن بلهند اکثر، مثلا اینجورن آدم های هستن که عد ساده ای هستن، عذاب ندارن ولی به جبران هم نمیشه، که بگیم حالا بعدا در عالم برزخ چی میشه، این جبران میشه، تکامل پیدا میکنه. میگه نه، این گروه اول، والذی یکون به حسب القوت نظریه، و این نقصانش مربوط به قوه نظریه است، و یکون راسخن که اون جهل مرکب باشه، فهو ابدا غیر مجبور، این هم همینطوره، اینا هم اگه اینایی که اینطوری از دنیا میرن گرفتار اون جهل مرکب ها و اینا هستن، اینا هم بعد از مرگ این جبران نخواهد شد، ولی یه مشکل داره، لکن یدوم و به تعذب، این بدبختیش اینه که عذابش هم رهاش نمی کنه، اینجوری هستا، یدوم و به تعذب لأنه الجهل المرکب المزاد لليقین الذي صار صورتا للنفس. این خیلی بحث قشنگه، میگه این صورت نفس شده، فعلیت یافته، اون ملکه ای که میگن بله، فهو غیر مفارقت عنه، این هم یک قسم، پس قسم اول چه شد؟ یک نقصان خلقتی داره، اون هیچ جبران نمیشه، عذابی هم نداره. دو، نقصان ذاتی نداره ها، اما به سوء اختیارش نقطه مقابل یقین قدم برداشته که جهل مرکب شده، این جبران که نمیشه هیچ، بعد از مرگ جبران نمیشه، عذابش هم ازش جدا نخواهد شد، عذاب ابدی داره. سه تا دیگه باقی میمانه از این دو گروه که بگذاریم، و الثلاثه الباقیه، اونا کیا هستن؟ دقت کنید، اعنی النظریه الغیر راسخه، اونی که انحراف داره در قوه نظریهش، اما مثل اون جهل مرکبه ای که رسوخ پیدا کرده باشه اونجور نیست، که اعتقادات العوام و المقلده، این اگر اعتقادش هم اعتقاد نادرستیه اونجور نیست که خودش رفته باشه و به جهل مرکب رسیده باشه، تقلیدیه. این یک، ول عملیت راسخه، یا اونی که در قوه عملیه منحرف شده و راسخه، و غیر راسخه، اونی که در اخلاق شهوت و غضب و اینا مثلا دنبال شهوت و غضبه، حالا یا راسخ شده یا راسخ نشده، این سه تا میفهمد که بله غیر راسخ کل اخلاق و ملکات ردیت المستحکمه و غیر المستحکمه فهیلتی تکونو به سبب قواشن غریبه به غیر، اینها قواشیه یعنی پوسته هاییه یه عوامل غیر ذاتیه که باعث شده و غریبن یعنی ذاتی نیستن، اینا جمعه های از اون حالا این نظر ایشان است، میگه اینا از بین میره، اینا زائل میشه، اینا زوال شدن، زوال شدنیه، یعنی اینا چیز ندارن، عذاب مخلد ندارن بعد الموت، اما لعدم رسوخها و اما لکونها هیئتا مستفاده من الافعال و الامزجه، یا راسخ نیست از بین میره، یا اگرم راسخ است نتیجه اون افعال و مزاج و این چیزاست، فتزول به زواله ها میگه اصلا نظرشون نظر اجتهادیه، حالا ممکنه کسی بگه نه اینا هم زائل نمیشه همونطوری که در اون جهل مرکب گفتید زائل نمیشه عذابش ابدی، یا اینایی هم که این اخلاق رذیله ملکه شده باشه براشون نقطه مقابله یعنی رذیلهش ممکنه اینا نشه، البته نظر مرحوم خواجه رو خوندم. پس خلاصه حرف چه شد؟ این به این جهت من کلام اینا رو نقل کردم که سخنشون عاری از دلیل نیست، خواستم این رو بگم که این جبران بشه، هم یک بحث کبروی دارن، یک انسان شناسی بر اساس جهان بینی توحیدی و الهی سعادت و شقاوت را معیار براش داده بر اساس سه قوه، قوه نطقیه یعنی قوه عاقله، غضبیه شهویه، بعد مصداق شناسی کرده، یک بحث سقراوی هم کرده، دقت فرمودید این بحث فلسفه، این اون چی که فلسفه گفتن. خب حالا ملاحظه کردید نظرش خب باشه، حالا این عذاب ها بحث آخرته دیگه، یعنی خلاصه اون عذاب ها خودش انسانی مثل حدودی که جاری میشه، حد که جاری شد دیگه دوباره که عذابش نمی کنن که، بحث اون حیات و اخرویه. نظرشون همونطوری که ملاحظه کردید اینه، اون چه که زوال ناپذیره اونیست که مثل قوه نطقیه است، جهل مرکب باشه و راسخ باشه، اما اونی که به قوه نطقی نیست یعنی قوه غضبیه و شهبیه است، میگه حتی اگر راسخ هم شده باشه، ملکه رذیله شده باشه، راسخ شده باشه، میگه اینا زوال پذیره، نظر ایشون میگه زوال پذیر، وقتی زوال پذیر شد اکثر انسان ها به قول حضرت عالی ولو در عمل این رذائل در اینا رسوخ کرده باشه، ایشون میگه زوال پذیره. زوال پذیره یعنی چه؟ یعنی عذاب میشه منتها عذابش از بین میره، نهایت اهل نجات، بحثش اینه دیگه. پس بنابراین یک مبنایی است، یک نظریه است در باب سعادت و شقاوت و منشأ عذاب، منشأ سعادت اخروی یا عقوبت اخروی، بحث هم بحث صغرویه، اگر اون کبرویش درسته صغرویش هم برادر میاد درست همجور. این حالا بحث فلسفی. خب حالا ما بیاییم به بحث دینی، یعنی از منظر کتاب و سنت به این بپردازیم، ببینیم از منظر کتاب و سنت چطوره. اولین سخن که تکرار نکنیم، استفاده کنیم از بحث دیروز، بگیم بله از منظر قرآن، همون فرمایش علامه دیگه، اون چه که دیروز نقل کردیم از علامه در ذیل تفسیر آیه شریفه 156 سوره اعراف، دیگه اون یکینا، این یک اصل است، نمیخوام دیگه همش بگم. پس از منظر کتاب و سنت، از نظر قرآن کریم، این که اصل رحمت است و به قول ایشان اون چه که مقتضای ربوبیت حق است همون رحمته، عذاب مقتضای ربوبیت نیست، یه امر عارضیه، مقتضای اون استعدادی است که انسان درست میکنه برای خودش، خود انسانه که این زمینه ی عذاب رو میاره، والله اگر نمی آورد اصلا خدا عذابی نمی داشت، توجه فرمودید. خب اینی هم که زمینه ی عذاب رو می آورد، انسان زمینه ی عذاب می آورد، این چون که بلعرضه و در واقع ذات نیست قابل زواله دیگه، یعنی قاعدتا قابل زواله، ببینید می خواهیم استنباط کنیم از این، وقتی چیزی ذاتی نشد، اولی نشد، ثانوی شد، این علل قاعده قابل زوال است، مگر اونجایی که دیگه قطع میکنیم که نیست. این معنیش این است که نجات از عذاب بیشتر است، اونایی که دیگه نجات پیدا نمی کنن و خلود دارن میشن کمتر. این یک بحث. بنابراین بر همین حد که ما از منظر آیات قرآن، حالا این آیه شریفه به خصوص که در کلام ابن سینا هم اشاره شده بود، مرحوم خواجه هم بیان کردن، این یک مطلب. مرحوم علامه طباطبایی روایاتی آورده که حالا بد نیست که اون روایت رو هم اشاره کنیم. ایشان می‌فرمایند از اول از کتاب الدر المنصور روایت نقل می‌کنن، می‌فرماید که در المنصور اخرج الطبرانی عن حذیفة ابن الیمان عن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیث، روایت را از پیامبر نقل می‌کنه، والذی نفسی بیده لیغفرن الله یوم القیامه مغفرتن یتطاول بها ابلیس رجاء ان تصیبه. می روایت اینه، میگه خدای متعال، پیامبر قسم خورده، والذی نفسی بیده، سوگند به خدا که خدای متعال، لیغفرن الله، حالا هم لام تأکیده هم نون مؤکده، خیلی تعبیر مؤکده، لیغفرن الله یوم القیامه مغفرتا اونقدر که یتطاول بها ابلیس رجاء ان تصیبه، و ابلیس هم طمع میکنه میگه بلکه شامل ما هم بشه. بعد علامه میفرماید اقول و من طرق الشیعه ان ائمه اهل البيت علیهم السلام ما فی معناه، یعنی این معنا در روایت اهل بیت هم وارد شده. یعنی المیزان جلد 8 صفحه 289، همین دنبال همین آیه که گفتیم بحث روایی، همین آیه 156. پس اینم یک نکته، 289 و 290 تفسیر همین آیه است که حالا گفتیم. پس این یک بحث، بحث اینجوری. بحث دومی که از منظر قرآن و روایات می‌خواهیم در این رابطه استفاده کنیم اینه که در قرآن کریم برای یک گروه از افراد عنوان ویژه‌ای تعریف شده، یعنی یک دسته از افراد نه ذیل کافرانند، نه ذیل مؤمنانند، نه ذیل اهل دوزخند، نه اهل بهشتند، بلکه جزء مستضعفین و مرجون لامر الله، خود قرآن مطرح کرده. پس قرآن کریم یک دسته از انسانها را با عنوان مستضعف در یک آیه و مرجون لامر الله در یک آیه دیگر اینا را مطرح کرده و استفاده اینجور میشه، حالا آیهشو بیان میکنیم، استفاده اینجور میشه که مستضعف کسی است که به حق نرسیده، حقیقت را نیافته تا به اون ایمان بیاره، معتقد بشه و بهش عمل کنه، پس دستش خالیه. اما در عین اینکه دستش خالیه، دسترسی نداشته. حالا دسترسی نداشته یا شرایط سیاسی جوری بوده اجازه نمیداده که بتونه اینا رو بفهمه، یعنی مثلا یک نظام فاسد شرک‌آلودی حاکم بوده، اینم نمیتونسته بره جای دیگه یاد بگیره اینا رو، میشه قاصر. یا نه به یک علت دیگری قصور داشته، حالا ممکنه این قصور به ذهنش نرسیده، میشه غافل. توجه فرمودید؟ یا اصلا توجه پیدا کرده، قدرت ذهنیش نتونسته اینا تشخیص بده، میشه دو صورت، یا غافله یا جاهل قاصره، تمام اینا میشه مستضعف. پس این یک عنوان که حالا آیه شریفه را هم در سوره ظاهرا شاید که نساء باشه، حالا آیه عرض کنم خدمت، بله سوره نساء آیه های 96 تا 98، 3 تا آیه است. الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، کسانی را که ملائکه اونها را قبض روح کردن در حالی که اینا به خودشون ظلم کرده بودن، یعنی ایمان نداشتن، اهل ایمان نبودن، اهل عمل صالح نبودن. قالوا فیما کنتم، شما در چه وضعیتی بودید؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، گفت اینا عذر میارن، میگن ما مستضعف بودیم، اینکه نمیدونستیم حق را نیافتیم عمل نکردیم چون مستضعف بودیم. اینا در جواب ملائکه میگن که نه، شما عذرتون درست نیست. قالو علم تکن ارض الله واسعه، حالا اینجا نمیتونستید، چرا جای دیگه نرفتید؟ فتهاجروا فیها، برای چی هجرت نکرد به جای دیگه یاد بگیرید؟ اینجا نمیتونستید. فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، اینا چون دروغ میگن عذر ندارن، مقصرن، در واقع جاهل مقصرن، اینا اهل عذاب. بعد میگه نه، آیه بعدی الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتن، اونایی که واقعا راه به جایی نمیبردن، نمیتونستن، دسترسی نداشتن. بله اینا چی؟ ولا یهتدون سبیلا فاولائک عسى الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. بله اینا امید این که مشمول عفو الهی قرار بگیرن هست. بعد مرحوم علامه طباطبایی میفهمن درسته که این آیه استضعاف را، استضعاف سیاسی دیگه، یعنی در یک شرایط محیط ناجوری زندگی میکنن، ولی ملاکش عامه، یعنی هر نوع قصوری اگر انسان داشته باشه برای پیدا کردن حق مشمول این حکم مستضعف خواهد شد. المیزان جلد پنجم ذیل همین آیه صفحه 51. این مستضعف مرجون لامر الله، آیه سوره توبه است، آیه 106، اونجا می فرماید آیه سوره توبه آیه 106 عنوان مرجون لامر الله و آخرون، آیه شریفه این است، و آخرون مرجون لامر الله، اینا کارشون واگذار میشه، مرجا یعنی ارجاع میشن، تأخیر میفته، تعویق میفته، درباره اینا تصمیم نمیگیرن که شما حالا اهل بهشتید یا اهل دوزخید، فعلا معطل میشن، متوقف میشد لامر الله تا خدای متعال درباره اونها حکم بکنه، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، حالا یا خدای متعال اینها را عذاب میکنه یا اینکه مورد رحمت قرار میده. والله علیم حکیم، خدا اگر ببخشد یا اگر چنانچه عذاب کند، هر کدام باشه عالمانه و حکیمانه است. اون وقت روایات در این باره فراوان داریم، حالا این دو تا آیه که هست، روایاتی که هم مستضعفین را و هم مرجون لامر الله را معرفی کرده، روایات متعدد داریم. حالا من یه نمونه اش رو براتون عرض میکنم خدمتون، چه وقت متاسفانه پایان یافته. بله هر جو صلاح میدونید، میخواید اصلا وارد نشم، اگر میدونید که وقت گذشته دست دارید اینا بگذارم بمانه، چون یه چند تا روایت هم قابل توجهه. بله اگر خواستید ببینید این بحث را، باز یادآوری میکنم مرحوم شهید مطهری در عدل الهی انصافا بحث خوبی نسبت به این روایات و جمع‌بندی نهایی ایشون داره. راست این تتمه بمانه، چون این حقش ادا نمیشه، انشالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد.